بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایت حسن ابن جهم هست. مدعا این است که از این روایت مسئله تخییر رو قائلین به تخییر استفاده بکنن. خب نکاتی در مورد این روایت عرض کردیم این روایت دو قسمت داره و عمده این است که ببینیم فرق میان این دو قسمت در چیه. در قسمت اول سائل از امام هشتم علیه السلام سوال می کند که احادیث مختلفه از ناحیه شما به دست ما می رسه، چه کار بکنیم؟ حضرت فرمود اینها رو بر قرآن و بر سایر روایات ما عرضه کنید. انکان یشبهو هما فهو مننا. اگر این روایت شباهتی با قرآن یا سایر روایات داشت، این روایت هم از ماست. و ان لم یشبه هما فلیس مننا. خب این قسمت اول روایت. اما در قسمت دوم سائل میگوید که یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین. دو نفر میان، هر دوشون هم موثقند. اینا دو تا حدیث مختلف میارن، دو تا حدیث متعارض میارن. لا نعلم ایهما الحق، نمیدونیم کدام یکی از این دو تا حقه. امام میفرماید فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخسته. اگر نمیدونید کدام حق هست، هر کدام رو اخذ کردی مانعی نداره، یعنی تخییر. خب اینجا عرض کردم بسیاری از بزرگان به همین ذیل روایت، اصلا کاری هم دیگه به صدر و اینا ندارن، به همین ذیل میگن دلالت این روایت بر مدعا تامه. منتها بحث این است که این قسمت دوم با قسمت اول فرقش در چیه. در قسمت اول میفرماد فقس علی کتاب الله و احادیثنا. در قسمت دوم دیگه مسئله قص علی کتاب الله رو مطرح نمی کنه. حالا اون بحث هایی که دیروز کردیم، آیا بیاییم بگیم که در قسمت دوم دو تا خبر که راوی هر دو خبر موثقن، اینجا حضرت می فرماید که خب نه لا نعلم ایهما الحق. این لا نعلم ایهما الحق این رو به قرینه صدر روایت بگیم که هر دوش ممکنه شبیه به قرآن باشه، هر دوش موافق با قرآن باشه، کمان که از کلمات مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف همین استفاده میشه. لا نعلم ایهما الحق یعنی تمام جهاتشون با هم مساویه، راوی در هر دو ثقه است، مت هر دو موافق با قرآنه، حالا نمیدونیم کدام حقه. اینجا امام هشتم میفرماید که فموسعون علیک، که در نتیجه روایت دلالت بر تخییر بعد عدم المرجح داره، دلالت بر تخییر علل اطلاق نداره. نمیگه اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن، اهم از این که احدهما مرجح داشته باشه یا نداشته باشه، اینجا شما مخیرید. دلالت بر تخییر بعد عدم المرجح داره. بله بله، به حسب ظاهر هر دوش موافقه. بله خب چرا کدوم عکس بکنی؟ خیلی خوب، حالا تأخیر واقعی ظاهرش کار نداشته باشید. الان میخوایم روایت رو معنا بکنیم. ببینید آیا به قرینه صدر روایت که امام فرمود ان کان یشبههما، بگیم حالا راوی یا دو تا خبر آمده رواتش هم ثقه هستن، ولا نعلم ایهما الحق، از این جهت که هر دو موافق با قرآنه، یا هر دو مخالف با عامه هستن، مثلا هر دو سایر مرجحات، آیا این لا نعلم ایهما الحق توجه به این نکته داره که عرض کردم از کلمات اصفهانی همین استفاده میشه، یا اینکه نه این کاری به این جهت نداره در این ذیل روایت؟ یعنی احتمال دوم این است که آقا دو تا خبر متعارض میاد، راوی و روات هر دو خبر ثقه هستن، ما نمیدونیم این حق یا او، اصلا کاری مرجعات نداره. امام میفرماید اینجا موسعون علیه، که در نتیجه تخییر علل اطلاق استفاده بشه. بله حالا اجازه بفرمایید درست من اینو عرض میکنم. نه دیگه، یعنی اینجا حالا باید بگیم، خب باید تصویر کنیم این رو، حالا باید تصویر کنیم، اجازه بفرمایید. پس ببینید ما این فموسعون علیک را یک احتمال بگیم یدلو بر تخییر بعد عدم المرجح، یعنی لا نعلم ایهما الحق رو بگیم آقا همه مرجحات هم بررسی کردیم، یا هر دو دارای مرجحن یا هیچ کدوم. این یک احتمال که میشه تخییر بعد عدم المرجح، لذا روایت دیگه دلالت بر تخییر علل اطلاق نداره. بله از نظر این که فی زمن الغیبه یا فی زمن الحضور، این دلالت بر تأخیر علی الاطلاق داره، ولی از این جهت که آیا، چون یکی از بحثایی که بعدن داریم این است که قائل به تأخیر میگه آقا حتما اگر مرجحی نبود یا تخیر یا تخیر بینهما، یا نه مطلقا چه مرجحی باشد چه مرجحی نباشد. حالا عرض میکنم بله، حالا اینجا این نکته ای رو دقت کنید، اصلا با قطع نظر از مدعای بحث، این حدیث فارق بین قسمت اول و دومش چیه؟ اون چه که به ذهن میرسه، من این احتمال رو عرض میکنم درش دقت کنید. ببینید در صدر روایت راوی متمرکز شده روی متن حدیث، میگه تجی اون الاحادیث انکم مختلفتن، اصلا کاری به راوی نداره. و این همون بود که دیروز هم عرض کردیم که ما از صدر روایت استفاده میکنیم اگر یک روایتی متنش مطابق با قرآن یا سایر احادیث بود حجتون، ولو راوی او ثقه هم نباشه، یعنی همان وثوق خبری رو گفتیم از صدر روایت استفاده میکنیم که به نظر میرسه به خوبی قابل استفاده است. خب اون وقت بعد میگه و ان لم یشبه هما فلیس منا، اگر این خبر با قرآن یا روایات ما شباهتی نداشت لیس منا. خب این زید یک اطلاقی داره، لیس منا سواء کان الراوی ثقتن ام لا. یعنی اگر متن یک خبری مشابه با قرآن یا سایر روایات ما نباشه لیس منا، این لیس مناش هم اطلاق داره، یعنی اعم از این که راوی ثقه باشد یا نباشه. این ذیل روایت ازش استفاده می شود یک تقییدی نسبت به اون صدر روایت. یعنی چی؟ یعنی این که ذیل روایتش استفاده میشه اگر راوی ثقه بود دیگه شما لازم نیست که به قرآن یا سایر روایات عرضه کنید. اگر چون در ذیل روایت میگه یجی اون الرجلان، ببینید دیگه تو ذیل روایت کاری به متن نداره، یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه. عرض کردم اگر این ذیل رو اصلا نداشتیم میگفتیم آقا اون صدر روایت مفهومه، یعنی اطلاقی که در ان لم یشبه هما فلیس منا اطلاقی که داره میگه اگر یه روایتی با قرآن یا سایر روایات شباهت نداشت لیس منا، چه راوی ثقه باشد چه راوی ثقه نباشد. اون وقت این خیلی دست فقیه رو میبنده، چون بالاخره ما برای شباهت با قرآن توی این 60,000 حدیث چقدرشو میتونیم بفهمیم که این با قرآن یا با سایر روایات شباهت داره یا نه. ولی پس معلوم میشه اگر یه روایتی با قطع نظر از این که راویش ثقه است اینو باید عرضه کنیم بر قرآن و سنت، این صدر روایت. اما اگر راوی ثقه بود اینجا دیگه مشابهت با قرآن لازم نیست، اینجا دیگه یعنی این معیار لازم نیست. به عبارت اخرى حالا ما بعداً این بحث رو انشاءالله داریم، آیا هر حدیثی که میخواد حجت باشه یا باید مشابه با قرآن باشه یا با سایر روایات. خیر چی؟ خب اونم در موافقت با قرآن اون حرفو میزنن در اونجا، ولی ما میگیم که نه، بله اختلاف تباینی نباید باشه. اما الان یه حدیث، ما احادیث زیادی داریم که به حسب ظاهر قرآن هیچ ارتباطی با قرآن نداره. خب بله این باید حالا بعدن معنا کنیم، ولی خب این خلاف ظاهرشه. پس ببینید، بله احادیثی که از ما مسلم صادر شده، بله همینه. یعنی اونم باز یه قرینه میشه که اگر راوی ثقه از آمد برای شما خبر نقل کرد و شما میدید حدیث ماست، اونجا دیگه لازم نیست ببینید که این متن مشابه با قرآن هست یا مشابه با قرآن نیست. بله با صد روایت همینطوره. آره ولی زمان ما میگیم ذیل روایت تقیید میزنه. احادیث که از ما یا متواتر یا ثقه آمده نقل کرده، بله بله. منتها این حدیثی که الان داریم ممکن راوی ثقه نباشه یا ممکن ثقه باشه. ببینید ما باشیم و صد روایت، عرض کردم این راوی حسن ابن جهم در قسمت اول سوال برده رو متن روایت، میگه تجی اون الاحادیث انکم مختلفتن، در قسمت دوم میگه یجی اون الرجلان. خب یجی اون الرجلان یعنی ما حالا اون که ما از روایت میفهمیم اینه که آقا اگر اذا کان الراوی ثقتن اینجا دیگه لازم نیست این خبر رو شما به قرآن عرضه کنید یا به سایر روایات، اینجا حجیت داره برای شما و اصلا خود همین میتونه از ادله حجیت خبر موثق باشه. خب اجازه من عرضم تمام بشه، ببخشید. خب پس ببینید حالا کی؟ حالا اونایی که تو ذهنتون های رحمان پور، ما الان روایت داریم معنی میکنیم، روایت میخواییم این چیه معناش، حالا نمیخواییم نتیجه نهایی هم بگیریم چون سایر روایات رو هم باید ببینیم. شما چی فرمایید آقا شریف؟ اونم هست برای تعارض هم میگیره. بله بله، هم تعارض میگیره هم عدم تعارض رو، بله هر دوش رو، یعنی هم معیار به ما میده. اگر یک خبر راویش هم ثقه نیست، اذا کان مشابها للقرآن و سایر احادیثنا فهو حجه، این همون وثوق خبریه. پس ببینید فارق بین قسمت اول و دوم در این شد. حالا که فارق این شد که اصلا سر به نظر من اصلا روسری روایته، اولیش میگه تجیء الاحادیث، یعنی رو متن کار داره، کاری به راوی نداره ثقه باشه یا نباشه. دومیش میگه یجیء الرجلان و کلاهما ثقه، کاری به راوی داره و این روایت دلالت داره اونجایی که راوی ثقه است، یعنی شما مرجح سندی دارید، اینجا کاری به متن نداشته باشید. هر دوش دو تا خبر موثق اگر با هم تعارض کردن، اینجا دیگه کاری نه لازم نیست کاری به متن داشته باشید. منتها میگه لا نعلم ایهما الحق، این راوی راست میگه یا اون راوی راست میگه. این لا نعلمو منشأش این نیست که آیا اینا مطابقت با قرآن دارد یا ندارد. میگه آقا دو تا راوی هر دو موثقن، نمیدونیم کدومشون راست میگه، لذا فموثقون یعنی دلالت بر تخییر دارد حتی با قطع نظر از مرجحات. این عرض شد اون چه که ما از این روایت استفاده میکنیم. حالا باید بقیه روایات رو هم دنبال کنیم و عرض کنیم. بالاخره نه این سوال با دقت سوال کرد، بالاخره این سوال فرق بین سوال اول و دومش چیه؟
فرقش این است که اولی فرض تکافؤ رو مطرح نمی‌کنه، بعدی داره فرض تکافؤ.
از کجا می‌فرمایید؟ از کجا دارید موافقت با قرآن لا نعلمش از کجا می‌فرمایید اینو؟
یعنی اولش وقتی داریم که ببینیم کدومش موافق قرآن مخالف نمونه، حالا بعد میاد فرض اینو میگه، حالا جفتش ما موافق فرض کردیم،
اینو دیگه ما خودمون داریم تحمیل روایت می‌کنیم. خب این راهی هم که ما داریم عرض کردم، این بیان شما بیان مرحوم اصفهانیه، شاید هم دیگران هم همین رو بگن که آقا در ذیل به قرینه صدر بگیم لا نعلم ایهما، یعنی هر دو ممکنه موافق قرآن باشن یا هیچ کدوم شباهت نداشته باشن اما هر دو ثقه هستن. ولی عرض ما این است که نه، موضوع سوال، سوال اول با سوال دوم فرق میکنه. خب بله اون که مسلمه درست. نه صدر روایت، یعنی سوال در صدر مطلقه، اما سوال در ذیل میگه کلاهما ثقه. حالا باز عنایت کنید آقای جهادیان، خب این یک روایت بفرم کدوم دو را؟ نه دو موضوع اصلا، من عرضم این است که آقا دو تا سواله. ببینید یک اشکالی که هست است که همه آقایون تقریبا سوال اول و دوم یکی گرفتن، ولی اصلا خوب روشن اولی میگه تجیء الاحادیث، این کار به متن حدیث داره، دومی میگه یجیء الرجلان. این تفننه در عبارت نبوده که راوی بخواد بگی خب حالا من دوره همون سوالو تکرار میکنم، حالا اگر از جهت مشابهت با قرآن هم مساوی بود چه کار بکنی؟ چیه؟ من عرض نمی کنم نتیجه نهایی رو الان عرض نمی کنم، ولی از این روایت استفاده میشه که اگر راوی ثقه بود شما دیگه به متن از حیث مشابهت و عدم مشابهت کار نداشته باشید. موضوع، یعنی ببینید موضوع صدر روایت اینه، یعنی ما باشیم و این روایت ائمه و امام هشتم علیه السلام کجا میگن حدیث رو به قرآن عرضه کنی؟ اونجایی که راوی، کاری به راوی نداریم ما، و اصلا فرض کنیم راوی فاسقی آورده، یه متنی داریم ما. اتفاقا خیلی حرف خوبیه، یعنی ببین حالا نه این که بگیم چون ما داریم میگیم حرف خوبیه، ولی ببین این که ما بیایم بگیم آقا یک روایت تا راوی ضعیف بود بذارید کنار، ائمه میفرمان نه، اگر یه چیزی رو به ما نسبت دادن راویش هم در نظر شما معتبر نیست، عرضه کنید بر قرآن یا بر سایر احادیث ما. چی؟ دوتاشون ثقه میشه، ولی دوتاشون ببینید اینو دقت، دوتاشون همین که داشتیم کلام مرحوم اصفهانی، یکی از اشکالاتی که بر اصفهانی است که دوتا خبر متعارض چطور هر دو میتونه موافقه با قرآن باشه؟ چون نه مرحوم اصفهانی میگه لا نعلم ایهما، یعنی بعد عدم المرجع، یعنی هر دو موافقه با قرآنن. خود هم یه مشکله، دوتا خبر متعارض چطور هر دو میتونه موافقه با قرآن باشه؟ اما طبق این بیان نمیشه، خیلی مشکله، یک مورد هم نداریم ما. کجا رو؟ همان اصلا داره رجلان و کلا هما یا کلا رجلین. آه کلا هما مسلم رجلان میخوره، یجی اون رجلان به خاطر خبرش ثقه، یعنی حدیث ثقه است یا رجل ثقه است؟ میدونم کلاهما رو اول شما فرمودی، حالا کلاهما چی میخوره؟ خیلو ایهما ایل حدیثین، بله اون مسلم به حدیثین مونتا، نه مونتا منشأ لا نعلم این است که هر دو راویش ثقه هستن، نه منشأ لا نعلم این است که متن هر دو با قرآن موافقه. عرض کردم آقای بهمن این اشکال قوی تر از حرف قبله که به مرحوم اصفهانی بگیم آقا چطور میشه دو تا روایت متعارض با قرآن موافق باشه؟ خیلی نه، یه مورد هم نداره، یه مورد هم نداره. چه؟ دو تا روایت که با دو قسمت قرآن. حالا بید ما این روایت داریم میگیم آقای جهانیان، بذارید یکی یکی به مقبوله عمر ابن حنزله میرسیم. روایت دوم باز از همین احتجاج نقل بکنید. عرض میکنم که در همین جلد 18 وسائل باب 9 حدیث 39 صفحه 87، روایت مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری است الی صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. ما دیگه بحث احتجاج رو تقریبا درست کردیم، حالا تقریبا که نه تحقیقا درست شد سند احتجاج، دیگه بحث سندی نمی کنیم. البته تو این روایت، این روایت و احتجاج مرسله آورده، همین روایت رو شیخ در کتاب القیبه از همیری با سند آورده، منتها در اون سندش عرض می کنم که احمد ابن ابراهیم نوبختیه که غیر محمد ابن ابراهیم نوبختیه یا احمد ابن ابراهیم نوبختی که مذکور در رجال نیست و این اشکال در اونجا در اون سند هم وارد هست. امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید الا ان یقال ان املاء حسین ابن روح علی توثیق له، می فرماید بگیم چون حسین ابن روح، چون تو اون سند داره که وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابوالقاسم الحسین ابن روح، امام می فرماید در اصولش رو فرمودن بگیم املاء حسین ابن روح خودش یک توثیقی است برای احمد ابن ابراهیم نوبختی. ناقل چی؟ ناقل چی؟
احمد ابن
عرض کردم ناقلش اینه، ناقلش همین است که عرض میکنم شیخ طوسی در کتاب غیبت به سندی که میاره میگه وروا جمیع مسائل محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری ان صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف روا ان جماعت ان ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود. این ناقلش هم محمد ابن احمد ابن داووده، این موثقه. قال وجدت به خط احمد ابن ابراهیم نووختی و املاء ابی القاسم الحسین ابن روح. این داره شهادت میده که حسین ابن روح بر ابراهیم نووختی املاء کرده. حالا عرض کردم سند احتجاجم، ولی این یکیش مذکور در رجال نیست. احمد ابن ابراهیم یا محمد ابن ابراهیم مذکور در رجال نیست. خب حالا روایت چیه؟ خوب روایت رو دقت کنید. سائل همین محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری به امام زمان مکاتبه میکنه و به حضرت عرض میکند که بعضی از فقها در مورد مصلی اذا قام من التشهد الاول، تو رکعت دوم تشهد اولشو که خوند، اذا قام للرکعت الثالثه هل یجب علیه ان یکبر، وقتی میخواد بیسته آیا اینجا باید تکبیر بگه؟ که حالا این هل یجب وجوب در استحباب مؤکده، چون همه قائلن به این که اینا واجب که نیست. بعد تو اون مکاتبه نوشته فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر و یجزیه ان یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد. به امام عرض میکنه بعضی از فقهای ما میگن لازم نیست الله اکبر بگه، پاشه بگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد. خب این سوال نه خیر آقا، بعد از تشهد الاول یعنی از سجده دوم پا شده، تشهد اولم خوند، حالا میخواد قیام کند برای رکعت سوم، آیا الله اکبر بگوید؟ بعد میگه بعضی از فقها گفتن نه لازم نیست الله اکبر بگه، بگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد. نه نه نه، جلسه استراحت بین سجدتین میدونید، دو تا جلسه استراحت داریم، یکی جلوس بین سجدتین میشه استراحت اولا که او واجبه، یکی بعد از سجدت ثانی است که او واجب نیست، نداشته باشه بله، میتونه از همون سجده قیام کنه. خب این سوال همیری، امام علیه السلام و ارواحنا لمقدمه الفدا فرمودن بر حسب این مکاتبه ان فیه حدیثین، فرمودن اینجا دو تا حدیث وجود داره، اما احدهما فاذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه تکبیر، فرمودن یه روایت داریم به نحو کبرای کلی، مصلی در صلات اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه تکبیر. خب اینجا هم تشهدش خونده میخواد بیسته، انتقل من حالت الى حالت اخرى، پس این کبرا میگه باید تکبیر بگه. بعد میفرمان و عمل آخر حدیث دوم فانه رویه انه اذا رفع رأسه من السجدت الثانیه و کبر ثم جلس، اگر از سجده دوم پا شد تکبیر رو گفت نشست ثم قامه فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، برای این قیام بعد القعود یه تکبیر لازم نیست. بعد می‌فرمایند که و کذالک التشهد الاول. حالا اینجا بحث اینه که این و کذالک التشهد الاول آیا یک جمله مستقل است که امام فرمودن، به قرینه اینکه سائل همیری از تشهد اول سوال کرده، امامم در اینجا میفرن تشهد اولم حکم همین است که الان تو روایت دوم من آمدم بیان کردم، یجری هذا المجرا. یه احتمال ضعیفی هم هست که نه، اینم تتمه، چون داره میگه اذا رفع راسه من السجد الثانیه بعد و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، که این متمم و مکمل همین روایت دوم باشه. همون احتمال اول اقواست که این به عنوان جمله بین الهلالین امام میفرمایند که این مورد سوال شما داخل در این روایت دوم هم هست. بعد میفرماید و به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، شما هر کدامی که از این دوتا روایت را اخذ کنی و تسلیم باشی در مقام عمل بر طبق یکی از این دوتا، این ثوابه. یعنی شما بعد از تشهد الاول که مورد سوال بوده میخوای پاشی بگو الله اکبر، به روایت اول عمل کن، روایت اول که میگه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى، میخوای به روایت دوم که میگه لیس علیه تکبیر، کسی که پاشد الله اکبر رو گفت نشست تشهد رو خوند، این دیگه لیس علیه تکبیر للقیام، این بگه به حول الله و قوته یقوم و اقعد. خب شاهد استدلال همین است که میفرماید دو خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میگن دو تا روایت، ظاهرش همین است که بین دو تا روایت اختلاف وجود داره. یکی میگه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعلیه تکبیر، یکی میگه در این حالت لیس علیه تکبیر. پس اثبات و نفی فی مورد واحد وارد میشه، تعارض بینشون به وجود میاد. امام میفرماید حالا به هر کدوم شما عکس کردیم این باب تسلیم کان ثواب. پس ما از این روایت تخییر بین الخبرین المتعارضین رو استفاده میکنیم و به هر کدوم عمل بکنیم این عنوان ثواب رو داره. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف یک جواب از این روایت فقط داده، میفرماید که مورد و هما، حالا فبعنم داره، فبعن مورد هما، چون دو تا روایت مثل همه، المستحبات المبنی امرها علی التخفیف و سهوله فلا یستلزم التخییر فی الالزامیات. فرموده ما بحثمون در دو تا خبر متعارضه اینه که دو تا تکلیف بر ما بیاره، اینجا مسئله تکبیر الزامی نیست، اجماع داریم برای اینکه این اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعلیه تکبیر، این استحبابیه، میخواد بگه میخواد نگه. استحباب این که امام میفرماید تخییر چون بین دو تا مستحبه، امام علیه السلام میفرماید فبعیه ما اخسته من باب تسلیم کان ثوابا. پس میفرماید این روایت ارتباطی به مدعای ما نداره، چون مدعای ما در الزامیات دو تا خبر متعارض در یکی وجوب یکی حرمت مثلا، یا لااقل یکیش الزامی باشه، اما اینجا هیچ کدومش الزامی نیست. بله؟ حالا ببینید این که تضاد بین احکامی اتفاقی که نیست، این اولا که حالا آخون قائل است که بین الاحکام عرض می‌شود که تضاد وجود داره، ولی ببینید ما الان اونی که هست این است که میخوایم ببینیم بین الزامیات. حالا البته ما اشکال داریم بر فرمایش اصفهانی. مرحوم اصفهانی میگه که بحث ما در تعارض خبره ای نیست که دو تا حکم الزامی رو بگه، در الزامیات اینجا مستحباته. جواب این است که ببینید اولا این حرفی که شما میزنید مستحبات مبنی یون امرها علی تخفیف و سهوله، آیا امام علیه السلام در اینجا به این جهت فرموده به ایه ما اخسته؟ لأنه مستحبون فرموده؟ و اگه این بود که نیاز نبود که این دوتا خبر رو نقل کنه امام. ما قبول داریم مستحبات امرش مبنیه بر سهولته، ولی اینجا به ایه ما اخسته به ملاک تعارضه مطلقا. میخواد تعارض بین الزامیات باشه، میخواد تعارض بین المستحبات باشه. به عبارت اخرى ما به مرحوم اصفهانی، خوب این نکته رو دقت کنید، اشکال ما بر مرحوم اصفهانی اینه، ولو مورد مورد مستحبه، انتقل من حالت الى حالت اخرى از مستحبات تکبیر، ولی ملاکی که امام علیه السلام دارن میدن به ایه ما اخسته من باب تسلیم، موردش تعارض است مطلقا، چه در الزامیات چه در غیر الزامیات.
خارج از محل بحث ما. آقا خودشون دو تا روایت رو تایید
کردن. خیلی حالا جوابهای دیگه هم هست آقا. بله ببینید حالا اینجا حرفای دیگه زیاد داریم، حالا عرض میکنم، فقط فعلا چون حالا یه بحث این است که اصلا اینجا امام علیه السلام حکم واقعی رو داره بیان میکنه، حکم ظاهری رو بیان میکنه، شأن امام هست که حکم ظاهری رو بیان بکنه، سوال از حکم واقعی باشه، امام حکم ظاهری رو بیان بکنه. حالا این اشکال ما بر مرحوم اصفهانی، شما زحمت بکشید عرض میشود که این منابعی که عرض میکنم دقت کنید و مطالعه کنید. یک، تنقیح الاصول امام رضوان الله تعالی علیه در جلد چهارم، صفحهش رو متاسفانه یادداشت نکردم. دو، مصباح الاصول مرحوم آقای خویی جلد سوم صفحه 425 عرض میکنم. برای اصفهانی هم که این بیان رو عرض کنم در یک سطر میگه، در همون جلد 6 صفحه 311 مرحوم شهید صدر که تقریبا کلامش هم متضمن مطالب آقای خویی در اینجا، هم متضمن مطالب امامه، نمیخوام بگم حالا ایشون از امام گرفته در اینجا، ولی اون چه که در ذهن شریف امامم بوده معلومه که در ذهن ایشون هم آمده، در همین جلد هفتم بحوث صفحه 343 اینا رو مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.